ساعت 9 شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. حسن خمینی میگوید به رد صلاحیتش اعتراض میکند. تفاهم نامه‌ای میان یک شرکت دارویی بزرگ و وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران امضا شد. و کرملین اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را توهین‌آمیز خواند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن خمینی نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران میگوید که به تصمیم شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیتش برای شرکت در مجلس خبرگان رهبری اعتراض خواهد کرد. آقای خمینی روز جمعه در دیدار با گروهی از دانشجویان و روحانیون در جمعران گفت برای او تعجب برانگیز است که شورای نگهبان نتوانسته بر اساس شهادت علما و روحانیون صلاحیت علمی او را تایید کند. پیشتر خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده بود که عدم حضور آقای خمینی در امتحان فقهی به معنای عدم احراز صلاحیت او خواهد بود. روز چهارم بهمن ماه نیز این خبرگزاری به نقل از منابع نزدیک به شورای نگهبان اعلام کرد که صلاحیت حسن خمینی رد شده است. این خبر ساعتی پس از انتشار حذف و سپس خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز ششم بهمن ماه به نقل از منابع نزدیک به بیت آیت الله خمینی اعلام کرد که هنوز صلاحیت حسن خمینی رد یا تایید نشده است. سخنرانی روز جمعه حسن خمینی اولین واکنش او پس از انتشار این اخبار است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز جمعه اعلام کرد که همزمان با سفر حسن روحانی به فرانسه یک تفاهم نامه همکاری میان شرکت دارویی سانوفی و وزارت بهداشت ایران امضا شده است. رئیس هیئت مدیره این شرکت در حضور حسن روحانی، محمد جواد ظریف و حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت گفته است که این شرکت در ایران حضوری بلند مدت خواهد داشت و متحد به ارائه راه حل‌های نوآورانه و راهکارهای درمانی جدید خواهد بود. شرکت سانوفی یک شرکت چند ملیتی و مستقل در فرانسه است و بر اساس فروش داروهای نیازمند نسخه پنجمین شرکت دارویی بزرگ جهان به شمار می‌رود. در سالهای اخیر دارو جز اقلام تحریمی در ایران نبوده، اما به دلیل تحریم‌های بانکی واردات آن با مشکلاتی مواجه بوده است. روز جمعه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در مسکو در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره آنچه فساد ولادیمیر پوتین خوانده شده بود، این اظهارات را شرم‌آور و توهین‌آمیز توصیف کرد. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه رئیس جمهوری روسیه را چهره‌ای فاسد خوانده بود. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت اظهاراتی که از قول یکی از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر فساد مالی ولادیمیر پوتین منتشر شد بازتاب دهنده دیدگاه دولت باراک اوباما است. آدام زوبین معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و جرایم مالی نیز روز سه‌شنبه در یک مصاحبه گفته بود که رئیس جمهوری روسیه به میزان قابل توجهی ثروت مخفی دارد و تلاش‌هایش بر تقویت دوستان و متحدان سیاسیش متمرکز شده است. سخنگوی کرملین میگوید اظهارات مقام‌های آمریکایی با هدف تاثیرگذاری روی انتخابات ریاست جمهوری روسیه که دو سال دیگر برگزار می‌شود بیان شده است.
رادیو فردا گوش
میکنید. بامداد جمعه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از سفر اروپایی به دو کشور ایتالیا و فرانسه به ایران بازگشت. او پیشتر وعده داده بود که موضوع رد صلاحیت ها را پیگیری میکند. در همین حال اما معاون امنیتی دادستان جمهوری اسلامی ایران گفته اگر رفتار برخی داوطلبان رد صلاحیت شده یه مجلس به تعبیر او موجب تشویش اذهان عمومی شود، قابل تعقیب قضایی است. گزارش بنیامین صدر رو بشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بامداد روز جمعه به ایران بازگشت، در حالی که پیشتر آنطور که رسانه ها خبر دادند آقای روحانی وعده داده بود که پس از بازگشت به ایران موضوع رد صلاحیت نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس را پیگیری می کند. برای انتخابات مجلس حدود 12,000 تن ثبت نام کردند که صلاحیت حدود 55% از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان نگهبان تایید نشد. شورای نگهبان قرار است 16 بهمن نتیجه رسیدگی به اعتراض و بازنگری خود را درباره رد صلاحیت شدگان مجلس اعلام کند. در همین حال دیروز پنجشنبه محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری انتخابات اصلاح طلبان گفت که اصلاح طلبان در انتخابات حضور خواهند داشت و مأیوس نیستند. آقای عارف گفت که امیدوار است 16 بهمن خبرهای خوشحال کننده‌ای از بازنگری و تایید صلاحیت نامزدهای به گفته او شاخص اصلاح طلب بشنود. آقای عارف تنظیم و انتشار فهرست نهایی اصلاح طلبان را برای انتخابات مجلس به 18 بهمن و بعد از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان موکول کرد. پیشتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری خبر داده بود که رئیس جمهوری به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس اعتراض دارد و او مأمور گفتگو با شورای نگهبان و رایزنی در این زمینه است. این در شرایطی است که دیروز و برای نخستین بار معاون امنیتی دادستان کل ایران به برخی داوطلبان انتخابات مجلس دهم که رفتارشان به تعبیر او موجب تشویش اذهان عمومی می شود هشدار داد. آقای بختیاری گفت که بسیاری می دانستند رد صلاحیت می شوند، اما با این نیت ثبت نام کردند تا به گفته او از این موضوع به عنوان اهرم فشار علیه شورای نگهبان استفاده کنند. معاون امنیتی دادستان کل ایران همچنین گفت که اگر این اقدام موجب تشویش اذهان عمومی و چند دستگی شود قطعاً قابل تعقیب قضایی است. معاون امنیتی دادستان کل ایران در حالی این اظهارات را بیان می کند که رد صلاحیت های گسترده داوطلبان حضور در انتخابات مجلس اعتراض بسیاری از چهره های سیاسی و جریان های مختلف را به همراه داشته است. قرار است 7 اسفند ماه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به طور همزمان در ایران برگزار شود.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان دیدبان حقوق بشر که مقرش در نیویورک در گزارش سالانه خودش از وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2015 میلادی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران رو عامل اصلی نقض حقوق بشر در ایران معرفی کرده. الهی روانشاد و گزارشی در این خصوص.
به گزارش وبسایت دیدبان حقوق بشر، سارا لیوینسون، مدیر بخش خاورمیانه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرده که سالهای متمادی است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با مسئولیتی کامل به سرکوب آزادی‌های اساسی و آزار و اذیت مردم ایران می‌پردازند. دیدبان حقوق بشر در گزارش 659 صفحه‌ای خود از بیش از 830 اعدام در ایران در سال 2015 میلادی ابراز نگرانی کرده و مقامات ایرانی را به اعمال فشار بر کاربران رسانه‌ای، هنرمندان و روزنامه‌نگاران متهم کرده و از تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی، پناهندگان و کارگران مهاجر و نبود آزادی مذهب برای بهائیان و برخورد با نوکیشان مسیحی و معضلات دیگر گفته است و همه را مصداق نقض حقوق بشر در ایران برشمرده. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی هر بار چنین انتقاداتی را رد کرده و در واکنش به آنها کشورهای غربی و به ویژه آمریکا را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای امنیتی عامل اصلی نقض حقوق بشر در ایران هستند و در این باره رادیو فردا دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر ساکن بریتانیا را جویا شده است.
مامورین امنیتی تحت نظر وزارت اطلاعات هستند و وزیر اطلاعات جنب کابینه آقای روحانی. بنابراین من مسئولیتی برای رئیس جمهور از این جهت احساس میکنم که قانون اساسی میبایستی نظارت کامل بر عملکرد مجموعه وزارتخانه تحت نظر خودش داشته باشه.
فریدم هاوس یا خانه آزادی که یک نهاد غیر دولتی است که از دموکراسی و حقوق بشر دفاع می‌کند نیز یک روز پیش از دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی بیان و آزادی‌های سیاسی و مدنی خبر داد که ایران همچنان در زمره کشورهای غیر آزاد است. گزارش خانه آزادی و دیدبان حقوق بشر همزمان با سفر حسن روحانی به پاریس منتشر شدند. پیش از آن هم 4 سازمان حقوق بشری در داخل و خارج از ایران در نامه‌ای به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به نوعی از او خواسته بودند تا وضعیت حقوق بشر در ایران را فدای قراردادهای تجاری و اقتصادی نکند. روز پنجشنبه فرانسوا اولاند در نشست خبری خود با حسن روحانی به این مسئله اشاره کرد و گفت فرانسه به حقوق بشر متعهد است. حسن روحانی نیز گفت که حقوق بشر برای ایران مهم است و سپس بدون اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران افزود:
همه کشورها در زمینه حقوق بشر باید تلاش کنند. در همه کشورها ممکنه نقص و مشکلی وجود داشته باشه، اون مشکلات باید حل و فصل بشه. البته هر رئیس جمهوری در کشور خودش باید مجری قانون باشه و توجه بکنه که قانون به دقت اجرا میشه. من به عنوان رئیس جمهور کشور ایران مسئول اجرای قانون اساسی هستم و به همین دلیل باید مراقبت بکنم که قانون اساسی به دقت اجرا و پیاده بشه.
شیرین عبادی، فعال حقوق بشر در بریتانیا، در واکنش به گفته های رئیس جمهوری ایران:
آقای روحانی که در مصاحبه‌ای که همراه با فرانسوا اولاند در پاریس داشتن عنوان کردن که ایشون حافظ قانون اساسی هستند و بایستی مجری قانون اساسی باشن، به همین دلیل من از ایشون ایراد میگیرم چرا به وظایف قانونی خودشون عمل نمی کنن. یعنی نظارت دقیق بر وزارت اطلاعات و عملکرد فراقانونی مامورین وزارت اطلاعات که اکثر دستگیری ها به وسیله اونها صورت میگیره و همچنین در مورد ایجاد نهادهای موازی امنیتی ایشون بایستی مانع از این کار بشن و اگر در توانشون نیست این مسئله رو بایستی به صورت علنی با مردم مطرح بکنن.
در فرانسه از روزها پیش از ورود حسن روحانی به این کشور تظاهرات فعالان حقوق بشر در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران آغاز شد و در زمان حضور حسن روحانی در پاریس نیز ادامه یافت.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
جوزف کندی نماینده دموکرات کنگره آمریکا و برادرزاده جان کندی رئیس جمهوری فقید آمریکا میگوید که ایالات متحده برای پاسخ به اقدام‌های به گفته او غیرقانونی اخیر دولت ایران باید بار دیگر این دولت را تحت تحریم قرار دهد. گزارش نادر صدیقی از واشنگتن را بشنوید.
جوزف کندی عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگو با روزنامه باستون هرالد با اشاره به برخی اقدامات اخیر دولت ایران و از آن جمله آزمایش موشک‌های بالستیک گفته است که اعمال و رفتار جمهوری اسلامی نشانه آن است که توافق هسته‌ای در شرایطی اجرا می‌شود که ایران میزان بردباری آمریکا را محک می‌زند و بر آن است تا دریابد که تا کجا می‌تواند مرزها را پشت سر بگذارد. آقای کندی می‌گوید هنگامی که ایران آزمایش موشک‌های بالستیک را انجام داد، آگاهانه حقوق بین الملل را نادیده گرفت و ظاهراً برام بود که میزان صبر و تحمل جامعه جهانی را محک بزند. البته جامعه جهانی در برابر این آزمایش ها سکوت کرد، ولی کنگره آمریکا نمیتواند چنین روشی را پیشه کند. این عضو دموکرات مجلس نمایندگان که در کمیته انرژی این مجلس هم کرسی عضویت دارد، اوایل ماه جاری ژانویه با همراهی یک عضو جمهوری خواه مجلس لایحه‌ای با عنوان بردباری صفر در مقابل ترور را به کنگره پیشنهاد کرد که هدف آن مسئول شمردن دولت ایران در قبال نقض حقوق بین الملل است. آقای کندی در توضیح بیشتر در این زمینه به باستون هرالد گفته است که این لایحه پیشنهادی دو اقدام اساسی را پیگیری می کند. نخست این که تحریم های خارج از برنامه اتمی ایران در هر زمانی می تواند اعمال شود، با این تأکید که هیچ چیزی نمی تواند آمریکا را از اعمال تحریم ها در زمینه های پشتیبانی دولت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر و گسترش تکنولوژی موشک های بالستیک باز دارد. دوم آنکه لایحه پیشنهادی کنگره را قادر خواهد ساخت تا بیدرنگ تحریم های جدید را بدون رعایت روند معمول تصویب کند. آقای کندی اضافه می‌کند که البته این تحریم‌ها در صورتی تصویب و اعمال خواهند شد که دولت ایران با اقدامات تروریستی منافع آمریکا را مورد تهدید قرار دهد و یا از سازمان‌های تروریستی پشتیبانی کند و با نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به خرید و گسترش تکنولوژی موشک‌های بالستیکی مبادرت ورزد. سخنان جوزف کندی و لایحه پیشنهادیش به کنگره آمریکا نشان می‌دهد که نااطمینانی به رهبران حکومت ایران در میان قانونگذاران آمریکایی فراتر از وابستگی آنها به حزب دموکرات و یا جمهوری‌خواه است و ریشه‌های مشترک دارد.